بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران قرار است تا فردا منتشر شود. ایران 5 شهروند آرژانتینی را برای ادای توضیحات درباره انفجار مرکز یهودی بوینس آیرس به دادگاه فراخواند. کاخ سفید واشنگتن گزارش کنگره آمریکا درباره مخارج جنگ‌های افغانستان و عراق را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 14 نوامبر سال 2007 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین خبرها. نیما تمدن.
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است تا فردا تازه ترین گزارش خود درباره برنامه های هسته‌ای ایران را منتشر کند. این گزارش آژانس در صورتی که اعلام کند جمهوری اسلامی در افشای ماهیت واقعی برنامه های هسته‌ایش پنهانکاری کرده، ممکن است راه را برای تشدید تحریم ها علیه ایران هموار سازد. دیپلمات ها در وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند انتظار دارند که گزارش تازه درباره فعالیت های اتمی تهران تا عصر امروز چهارشنبه و یا فردا پنجشنبه منتشر شود. در پی این گزارش آژانس قرار است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تا دو هفته دیگر گزارشی درباره برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ارائه کند. شورای امنیت سازمان ملل با اتکا به این دو گزارش درباره تشدید تحریم ها علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. در همین حال دیپلمات ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند جمهوری اسلامی ایران نقشه های مربوط به برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار داده است. ایران 5 شهروند آرژانتینی را در ارتباط با موضوع انفجار 13 سال قبل مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس به دادگاه فراخواند. تهران این 5 نفر را متهم می‌کند که باعث شدند نام جمهوری اسلامی ایران در پرونده این انفجار به عنوان عامل پشت پرده معرفی شود. در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان آمیا در سال 1994 در پایتخت آرژانتین 85 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در میان افرادی که از سوی تهران به دادگاه احضار شدند از جمله وزیر کشور پیشین آرژانتین جای دارد. اقدام ایران یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که اینترپل پلیس بین الملل نام 5 ایرانی را در فهرست افراد تحت تعقیب به سبب انفجار مرکز یهودیان قرار داد. کاخ سفید گزارش کنگره آمریکا درباره تخمین مخارج جنگ‌های افغانستان و عراق را رد کرد. بنا به گزارش کمیته اقتصادی مشترک در کنگره آمریکا، هزینه جنگ‌های افغانستان و عراق 1.6 تریلیون دلار برآورد شده است. به گفته دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، این گزارش حاصل کار دموکرات‌های کنگره و در نتیجه گزارشی سیاسی و جانبدارانه است. هری رید، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، از این گزارش به عنوان ابزاری برای انتقاد از استراتژی جورج بوش استفاده کرد.
If President Bush gets his way and we do not draw down our troops, the total cost of this war could exceed $3.5 trillion.
بنا به گزارش کنگره آمریکا، هزینه جنگ‌های افغانستان و عراق تا 10 سال دیگر به 3.5 تریلیون دلار می‌رسد. گزارش کنگره مخارجی مانند پرداخت بهره پول‌هایی که برای این جنگ‌ها داده شده را نیز در بر می‌گیرد. این گزارش همچنین شامل سرمایه‌گذاری‌های به هدر رفته، بیمه‌های طولانی مدت برای سربازان زخمی و هزینه اختلال در بازار نفت برای آمریکاست. پاکستان روز سه‌شنبه درخواست کشورهای مشترک المنافع برای لغو وضعیت فوق‌العاده را نپذیرفت. دولت پاکستان مهلت 10 روزه تعیین شده از جانب کشورهای مشترک المنافع را بی‌توجهی به وضعیت سیاسی در پاکستان توصیف کرد. یکی از نمایندگان جناح مقتدی صدر در مجلس ملی عراق روز سه‌شنبه خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. بهاء العرجی که یکی از نمایندگان پرنفوذ در مجلس ملی عراق و از طرفداران مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه محسوب می شود، در گفتگو با خبرنگاران گفت مجلس به مشکلی برای مردم عراق تبدیل شده است. وی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و اصلاح قانون انتخابات عراق شد. و دیگر این که سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 170 هزار نفر از ساکنان موگادیشو، پایتخت سومالی، این شهر را ترک کردند. طی درگیری‌های چند روز گذشته در موگادیشو دست کم 60 نفر کشته شدند.
نیما تمدن، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در آستانه ارائه گزارش رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گزارش حاکی است تهران اسناد طرح‌های چگونگی تبدیل اورانیوم را تحویل داده است. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را به اشاعه افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی در خاورمیانه متهم کرد. امروز نگاه‌ها نه تنها در نصف جهان بلکه در سراسر آسیا به ورزشگاه سایتامای ژاپن است، جایی که فینال لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود. سپاهان در برابر اوراورتس. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها گزارش دادند که تهران با تحویل نسخه طرح چگونگی تبدیل اورانیوم به شکلی برای استفاده در کلاهک های هسته ای، یکی از درخواست های مهم بازرسان سازمان ملل را در آستانه ارائه گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برآورده کرده است. با این حال برخی از دیپلمات ها گفتند در حالی که احتمال می رود گزارش رئیس دیدبان هسته ای سازمان ملل حاکی از بهبود همکاری تهران با تحقیقاتی طولانی مدت در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش باشد، با این حال این امر ممکن است برای حل مسائل عمده درباره حدود و ماهیت برنامه هسته‌ای ایران کافی نباشد. اعمال هر گونه تحریم‌های دیگر سازمان ملل علیه ایران و میزان سختگیری آن به برداشت قدرت‌های جهانی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز گزارش خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در زمینه گفتگوهای اخیر با تهران بستگی خواهد داشت. دیپلمات‌ها تردیدی ندارند که خاویر سولانا تایید خواهد کرد که تهران همچنان مخالف توقف غنی‌سازی اورانیوم است. ایران می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم را به منظور تولید برق و اهداف دیگر غیر نظامی انجام می‌دهد، اما غرب نسبت به مقاصد جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانیوم زنین است و بیم دارد که تهران در پی ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشد. ادامه مخالفت تهران با درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم به تنهایی می‌تواند اقداماتی را برای پیشبرد اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران رقم زند. یک دیپلمات ارشد نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت یک مقام ارشد هسته‌ای ایران اسناد طرح‌های تبدیل اورانیوم را هفته گذشته در نشستی در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تحویل داد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2005 میلادی در حال بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به طور تصادفی با این اسناد روبرو شدند. تهران به بازرسان اجازه داده بود که این اسناد را ببینند، اما به آنها اجازه نداده بود که از این اسناد به منظور تحقیقات نسخه برداری کنند. تهران گفته است این طرح‌ها را از شبکه سابق قاچاق هسته‌ای عبدالقادرخان، محقق هسته‌ای پاکستان، دریافت کرده، اما آن کاری نکرده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، تهران را متهم به نشر و اشاره افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی در خاورمیانه متهم کرده و گفته است که کشور مستقل فلسطینی میتواند مانند سدی در مقابل این تهدید عمل کند. کاندالیزا رایس که در کنفرانس رهبران یهودی آمریکایی سخن میگفت افزود یک کشور مقتدر فلسطینی در جایی که امنیت اسرائیل هم تضمین شده است میتواند در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی، چه در اشاعه افراط‌گرایی، به طور مثال حمایت از حزب الله لبنان و حماس در فلسطین و همچنین برنامه هسته‌ای‌اش، کارساز باشد. الهی روان شد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس رهبران یهودی آمریکایی به آنان اطمینان داد که آمریکا به تعهد خود در حفاظت درازمدت از اسرائیل در مقابل تهدیدهای ایران پایبند است.
We will defend against any action as we always have that would compromise Israel's security. I've made that commitment to the Israeli people and now I make
کاندالیزا رایس گفت ما چون همیشه از اسرائیل در برابر هر اقدامی که امنیتش را به خطر اندازد دفاع می‌کنیم. من به مردم اسرائیل این تعهد را دادم و اکنون به شما نیز تعهد می‌دهم. ایالات متحده آمریکا در ماه جاری میلادی میزبان کنفرانس صلح در آناپولیس در ایالت مریلند خواهد بود. کنفرانسی که خانم رایس امیدوار از سرآغاز گفتگوهای بنیادین میان اسرائیل و فلسطینیان باشد. مسائلی چون حق بازگشت آوارگان و مهاجران، آینده اورشلیم یا بیت المقدس و حریم و مرزهای کشور فلسطینی. وزیر امور خارجه آمریکا گفت یک کشور فلسطینی مقتدر در جایی که امنیت اسرائیل تضمین شده است می تواند با رشد افراط‌گرایی در منطقه مقابله کند، آنچه که به سبب اقدامات ایران در منطقه در جریان است. آمریکا در صدد کسب حمایت کشورهای عرب محافظه‌کارتر از جمله عربستان سعودی در کنفرانس صلح آناپولیس است. خانم رایس گفت ملت‌های مسئول باید نشان دهند که اسرائیل در خاورمیانه خانه و مأوایی دائمی دارد. او افزود وقت آن رسیده که از فرصت استفاده کنیم و به همین جهت ما قصد داریم دیداری فعال و جدی در آناپولیس داشته باشیم. وزیر امور خارجه آمریکا که هفته گذشته از سفر خاورمیانه بازگشت به هر دو طرف توصیه کرد که به گفته او گذشت‌های دردناک و انتخاب‌های سختی را که برای صلح ضروری است انجام دهند، چرا که آینده تمامی خاورمیانه در گرو آن است. خانم رایس گفت با سر برآوردن یک حکومت متخاصم ما می‌بینیم که افراطیون به گونه‌ای جدید و خطرناک در حال رشد هستند و این تهدیدی برای تنها مردم یک ملت، یک نژاد و یک مذهب نیست، بلکه برای همه خاورمیانه است. خانم رایس در جای دیگر می‌افزاید و تا وقتی که ایران آماده همکاری با جامعه بین المللی شود، ایالات متحده در همه جا به جلب حمایت ملل مسئول برای مقابله با سیاست‌های خطرناک حکومت خطرناک ایران ادامه خواهد داد.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس در کنفرانس رهبران یهودی آمریکایی. الهیه روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنیده شدن صدای یک انفجار مهیب از جنوب شرقی تهران باعث شد تا به سرعت این شایعه که تأسیسات هسته‌ای در منطقه پارچین دچار حادثه شده است به سرعت تمام پایتخت را فرا بگیرد. سازمان آتش نشانی به سرعت اطلاعیه‌ای صادر کرد و موضوع را تکذیب نمود. فریبرز سروش در تهران.
عصر دیروز در منطقه جنوب شرقی تهران انفجار مهیبی رخ داد که در بخش‌هایی از شهر صدای آن شنیده شد و باعث داغ شدن بازار شایعات شد. ساعاتی بعد روابط عمومی سازمان آتش نشانی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد اگرچه انفجار در منطقه نظامی پارچین بوده اما به تأسیسات نظامی ارتباطی نداشته است. بهروز تشکری مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تهران بزرگ که در حلقه از خبرنگاران سخن می گفت در این مورد افسوده است. حوالی ساعت 17 ماموران آتش نشانی از وقوع یک آتش سوزی در منطقه پارچین مطلع شدند. در پی آن ماموران 4 ایستگاه آتش نشانی برای اطفاء حریق وارد عمل شدند و بعد از نزدیک به 2 ساعت فعالیت موفق به خاموش کردن آتش شدند. وی در مورد اینکه در منطقه نظامی پارچین چه چیزی آتش گرفته است گفت منطقه پارچین یک منطقه نظامی است، اما برخلاف شایعات آتش سوزی در منطقه نظامی نبوده، بلکه در انبار ضایعات و لاستیک حریق رخ داده و بعد از مدتی هم به انبار مواد شیمیایی سرایت کرده است. وی در مورد میزان خسارت وارده نیز اظهار داشت. برای برآورد خسارت مالی چند روز وقت لازم است، اما این حادثه 4 مجروح نیز بر جای گذاشته که به بیمارستان منتقل شدند. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی حاضر به ارائه توضیحات بیشتر در مورد تأسیسات هسته‌ای که در منطقه پارچین وجود دارد نشد و اظهار بی اطلاعی کرده است. این موضوع که بخشی از ساختمان‌های تأسیسات هسته‌ای دچار حریق شده شایعه رایجی بود که تا پاسی از شب در میان مردم تهران رد و بدل می‌شد.
انفجار در جنوب شرقی تهران، فریبرز سروش گزارش می‌داد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد میگوید که لایحه قانون مجازات اسلامی از طرف قوه قضاییه با قید یک فوریت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. مسائلی مانند نسب بودن دیه زنان در مقابل مردان و قصاص از جمله موضوعات بحث‌انگیز در اجرای قانون مجازات اسلامی بوده است. محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا میگوید در مقررات جدید سعی شده مقتضیات زمانی در نظر گرفته شود.
مقررات کیفری ما یا مقررات جزایی برگرفته از قواعد فقهی هست و به خصوص فتاوای آقای خمینی که از اونها قسمت اعظم مقررات کیفری پیاده شده و استخراج شده. مثلا از جمله مواردی که الان روش بحث هست موضوع سنگسار هست، مسائل دیگری که هست در مورد قسم خوردن افراد هست و یک سری موضوعاتی که فعلا در جامعه مورد بحث هست و بعضا هم آقای شاهرودی روی اونها نظریاتی داره که به صورت غیر قانونی دستوریشون داده بود که از اجرای اونها خودداری بشه، چون قانون وقتی که وجود داشته باشه قانون باید اجرا بشه، اگر کسی بخواد جلوی اجرای اون رو بگیره باید با قانون دیگری بگیره.
لایحه قانون مجازات اسلامی چه تفاوتهایی با قوانین قبلی داره؟
نهایتا در مقررات جدید سعی شده که یک مقداری مقررات کیفری تلطیف بشه، با مقتضیات زمان جور در بیاد. مثلا برای دیه ما در قوانین جزاییمون داریم که دیه کامل میتونه از حوله یمانی باشه، شتر باشه، گوسفند باشه یا گاو. اجرای این مقررات بسیار سخت و در واقع غیر ممکن بود. در عمل آمدن برای ایجاد راهکار برخلاف مقررات قانونی توسط وزیر دادگستری ریال تعیین می‌کردن. طبیعتاً این مسائل در مقررات فعلی اصلاح خواهد شد و در نظر گرفته شده که به صورت آسان‌تر این مقررات و قوانین کیفری قابل اجرا و پیاده شدن باشه.
آقای آقاسی، یکی از مسائلی که همیشه در قانون مجازات اسلامی مطرح بوده و بحث انگیز بوده نسب بودن دیه زنان در مقابل مردان بوده و قصاص که گاه بعضی از مراجع تقلید میگفتن که دیه زن مساوی با دیه مردان بشه. این بحث به کجا رسید و الان در قانون مجازات اسلامی که جدیداً قراره که تصویب بشه به چه صورت هست؟
متأسفانه در این مورد تغییراتی داده نشده. البته اعتراض دارید که راجع به دیه مسلمان و غیر مسلمان مصوبه ما داشتیم که مقرر می‌داشت با اجازه رهبری این امکان وجود داره که دیه مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشه، اما در مورد دیه سایر افراد یعنی دیه بین زن و مرد و سایر امور هنوز بر اساس همون قوانین گذشته عمل میشه و طبیعتاً تغییراتی در این قانون نداریم.
پس نظر برخی از مراجع تقلید در این باره چی میشه؟
فتوایی که بعضی از علمای اعظم دارن در این زمینه در حال حاضر در اقلیت هستند. این افراد از جمله حضرت رسول ثانعی هستند که یک سری نظریاتی دارن، اما این نظریات فعلا در مقررات قانونی ما پیاده نشده و اعمال نمیشه.
چرا قانون مجازات اسلامی سالهاست به صورت آزمایشی توی جمهوری اسلامی اجرا میشه؟
وقتی که یک مقرراتی در مجلس به صورت آزمایشی قراره که اجرا بشه، پس از پایان مدت آزمایشی دیگه بی اعتبار هست اون قانون و در واقع خلأ قانونی ما خواهیم داشت، مگر اینکه مدتش برای یک دوره دیگه یا یک مدت زمان دیگه تمدید بشه. با توجه به اینکه در واقع نمایندگان مجلس یک مهلت چند ماهه داده بودن به دولت‌ها قانون مجازات اسلامی رو مجدداً در واقع ارائه بکنه، طرحش و لایحه‌اش رو به عبارتی باید دولت به این تکلیف خودش عمل میکرد و خب الان عمل شده، مجلس هم یک مدتی رو وقت خواهد برد تا اینا رو به تصویب برسونه و به مرحله اجرا بگذاره. قوانین جزایی ما بعد از انقلاب با اونچه که در قبل از انقلاب اعمال و اجرا میشد به طور کلی متفاوت است و به هیچ وجه با همدیگه انطباق و همسویی نداره.
محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره لایحه قانون مجازات اسلامی با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:19 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید و ما ببینیم روزنامه های صبح کشور چه نوشتند. نیما تمدن.
از میان مطبوعات،
به دنبال صدور اخطار قرمز از سوی مجمع عمومی پلیس بین الملل، اینترپل برای علی فلاحیان، محسن رضایی و 3 از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین، روزنامه کیهان خبر داد که جمهوری اسلامی نیز حکم دستگیری 5 مسئول آرژانتینی را صادر کرده است. به نوشته این روزنامه، معاون دادستان کل کشور اعلام کرده دادستانی جمهوری اسلامی برای 5 مقام آرژانتینی از جمله وزیر کشور وقت آرژانتین، رئیس مرکز یهودیان آن کشور، قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین و 2 دادستان آرژانتینی رسیدگی کننده به پرونده مقامات ایرانی حکم جلب صادر کرده است. روزنامه آفتاب یزد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌نویسد هنوز 7300 ساختمان تخریب شده از جنگ در آبادان و خرمشهر وجود دارد. به نوشته این روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ارائه راهکارهایی بر ضرورت بازسازی هرچه سریع‌تر حدود 7500 واحد مسکونی و غیر مسکونی مخروبه باقی مانده از خسارات جنگ در شهرهای آبادان و خرمشهر تأکید کرده است. این گزارش در حالی انتشار یافته که 19 سال از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد. روزنامه سرمایه از صدور حکم زندان برای معصومه ضیاء، فعال حقوق زنان، خبر می‌دهد و می‌نویسد که دادگاه انقلاب تهران او را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این روزنامه به نقل از فریده غیرت، وکیل پرونده معصومه ضیاء، می‌نویسد در روز تشکیل دادگاه موکلم قاضی خیلی فوری حکم را صادر کرد و من اعتراض کردم و 20 روز فرصت دارم تا لایحه اعتراضیم را به دادگاه ارسال کنم. به گفته خانم غیرت، قسمت دوم اتهام معصومه ضیاء که ایجاد جنجال و هیاهو بوده به دادگاه عمومی ارسال شد و هنوز از نتیجه این اتهام خبری نیست. معصومه ضیاء 22 خرداد ماه سال 85 در تجمع زنان که برای تغییر قوانین نابرابر در میدان هفته تیر برگزار شده بود دستگیر شد و یک هفته در بند 209 زندان اوین به سر برد. روزنامه اعتماد اظهارات محی الدین حائری شیرازی، امام جمعه شیراز، درباره نجس بودن اینترنت را برجسته کرده است. به نوشته اعتماد، حائری شیرازی با انتقاد از سیاست‌های دولت قبلی گفته است بی‌عفتی، بی‌عزتی، آلودگی و کثافت‌کاری در تربیت بدنی گذشته موج می‌زد. بچه به استخر و سالن‌های سرگرمی پاک می‌رفت و بیمار اخلاقی برمی‌گشت و جوان پای صدا و سیما مؤمن می‌نشست و کافر و فاسق بلند می‌شد. اعتماد از قول امام جمعه شیراز می‌نویسد اینترنتی که همکنون از دست ما خارج است، انسان طاهر پای آن می‌نشیند و نجس بلند می‌شود. روزنامه همشهری تهدید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران را منعکس کرده و از قول وی نوشته با توجه به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، اروپا باید منتظر یک سونامی در زمینه ورود مواد مخدر باشد. و دست آخر، روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد دیروز محمود احمدی نژاد در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات به 8 نفر تحت عنوان منتقدان دولت و رئیس جمهور لوح سپاس داد. این روزنامه با اشاره به اینکه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و از حامیان دولت جایزه اول منتقدان دولت را از احمدی نژاد گرفته می‌نویسد کاملا درست است که دوره آخرالزمان فرا رسیده، چون همه چیز جابجا شده، از جمله اینکه منتقد و حامی جایشان را با هم عوض کردند.
نیما تمدن از رادیو فردا بود با آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. ادعای سخنگویان دولت نهم در مورد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ایران با تردید شدید کارشناسان و دانشگاهیان روبروست. واقعیت‌های بازار کار ایران، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اعلام کاهش نرخ بیکاری کشور به 9.9% در پایان تابستان امسال از سوی مرکز آمار ایران و تأیید این ارزیابی از سوی وزارت کار امور اجتماعی با تردید بسیار گسترده محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران روبرو شده است. در نشستی 4 ساعته با محمد جهرومی، وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی که دیروز برگزار شد، 15 تن از اقتصاددانان منتقد دولت ضمن زیر پرسش بردن آمار رسمی بیکاری از راه‌های ممکن برای پایان دادن به تنش‌های اوج‌گیرنده بازار کار ایران با وی سخن گفتند. در فضای کنونی کشور با نزدیک شدن انتخابات مجلس 8، شاخص بیکاری از حساسیت بسیار زیاد سیاسی برخوردار است. در واقع دولت نهم در مبارزه با تورم به سختی شکست خورده که آشکارترین نشانه آن آمار رسمی بانک مرکزی است. در این شرایط محمود احمدی نژاد و هواداران او به موفقیت در عرصه اشتغال به شدت نیاز دارند و اعلام تک رقمی شدن نرخ بیکاری نیز به همین منظور انجام گرفته است. مسئله در آنجاست که محاسبه این شاخص از سوی مرکز آمار ایران به گونه‌ای بسیار مصنوعی انجام گرفته و اثبات نادرست بودن آن کار دشواری نیست. در آبان ماه سال گذشته بر پایه سرشماری 1385 خورشیدی شمار بیکاران ایران 3 میلیون و نرخ بیکاری 12.75% اعلام شد. کاهش این نرخ به زیر 10% در تابستان امسال مستلزم آن است که طی مدت 10 ماه از آذر ماه 85 تا شهریور ماه 86 حدود 1,600,000 شغل در کشور به وجود آمده باشد. نکته مهم آن که میانگین مشاغل ایجاد شده در کشور طی 4 سال نخست دهه 1380 خورشیدی حداکثر 600,000 در سال بوده است. چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران روی داده که طی مدت 10 ماه یک باره 1,600,000 فرصت شغلی در کشور به وجود آمده، آن هم در شرایطی که طرح بنگاه‌های زود بازده به شکست انجامیده، شمار زیادی از واحدهای تولیدی در مقابله با سیل واردات فرو ریختند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی زیر فشار تنش‌های درونی و بین‌المللی متوقف شدند.
واقعیت‌های بازار کار ایران را در گفتار اقتصادی فریدون خاوند می‌شنیدیم. ساعتی دیگر دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا میان اوراوا ردز ژاپن و سپاهان ایران در استادیوم سایتامای توکیو آغاز می‌شود. در این رویارویی هر دو تیم در پی آنند که جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا را برای نخستین بار به دست آورند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. بعد از ظهر امروز برنده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با مسابقه میان تیم‌های فوتبال اوراوا ردز از ژاپن و سپاهان اصفهان در ژاپن تعیین خواهد شد. دیدار امروز مسابقه برگشت دو تیم است. بازی رفت چهارشنبه پیش در اصفهان 1-1 مساوی پایان یافت که به عقیده کارشناسان فوتبال این یک امتیاز برای تیم ژاپنی در بازی امروز است علاوه بر امتیاز میزبانی. مساوی بدون گل حداقل نتیجه برای میزبان است جهت کسب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا. مساوی با یک گل کار را به ضربات پنالتی می‌کشاند و مساوی با بیش از یک گل به سود سپاهان خواهد بود. ایران 15 سال است از مقام قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا دور مانده. منصور مهدی‌زاده رئیس کمیته فنی فدراسیون کشتی ایران به دلیل آنچه که تعدد قدرت و عدم هماهنگی در فدراسیون کشتی نامید از سمت خود استعفا کرد. رئیس کمیته فنی فدراسیون کشتی در استعفانامه خود نوشت: تا زمانی که به حرف من گوش می‌دادند نتیجه هم به دست می‌آمد، ولی زمانی که خودشان را کارشناس دانستند ورق برگشت و عنوان شایسته نایب قهرمانی جهان در چین جای خود را به شکست در باکو داد. مهدی‌زاده دارنده 3 مدال طلای جهانی که 70 سال از عمرش می‌گذرد در استعفای خود اضافه کرده است: من آبرویم را یک شبه به دست نیاوردم که یک شبه هم بر باد دهم. رئیس اتحادیه فوتبال اروپا از پیشنهاد انگلیس برای میزبانی جام جهانی حمایت نمی‌کند. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا که دیشب در یک برنامه رادیویی در بی بی سی شرکت کرده بود اظهار داشت: در حال حاضر کشورهایی چون روسیه و انگلیس و همچنین هلند و بلژیک به طور مشترک داوطلب میزبانی جام جهانی 2018 می باشند. به اضافه کرد: وظیفه من به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا حمایت از کشوری است که دارای بهترین شرایط میزبانی برای جام جهانی 2018 است، نه حمایت بیچون و چرا از انگلیس. و در شانگهای مسابقات تنیس مسترز که با شرکت 8 بازیکن تراز اول جهان در دو گروه جریان دارد سومین روز خود را پشت سر گذاشت. در گروه زرد رافائل نادال بازیکن شماره 2 جهان از اسپانیا از هموطن خود داوید فرر شماره 6 جهان در 3 ست شکست خورد با نتایج 4-6، 6-4 و 6-3. ریچارد کاسکی از فرانسه نیز موفق شد نوواک جوکوویچ بازیکن سرب را شکست دهد. در گروه قرمز امروز دو مسابقه در برنامه است. روژه فدرر شماره 1 جهان از سوئیس با نیکولای داویدنکو از روسیه پیکار دارد و اندی رودیک آمریکایی با فرناندو گونزالس از شیلی روبرو خواهد شد. بازی های مسترز و تنیس در هر گروه به صورت دوره‌ای برگزار می شود.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنویم. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران قرار است تا فردا منتشر شود. ایران نقشه‌هایی را که برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار داشت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد. و تهران 5 شهروند آرژانتینی را برای ادای توضیحات درباره انفجار مرکز یهودی بوینس آیرس به دادگاه فراخواند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر تا آن هنگام با ترانه‌های امروز و دیروز همراه